پول شماست، کیف شماست که باید استفاده کنید ازش. و بنابراین حتی اگر به شما سودم ندن، شما مجبوری از اون خدمات استفاده کنید، چون به هر حال اون پول تو اون سیستم خلق شده، تو اون سیستم میمونه، تو همون سیستم هم به شما خدمات میده، از اون که جدا نمیتونه بشه. اما اینکه میفرمایید که چیکار باید بکنید، این دیگه طرح کاملیه. ما سال 84-85 که بحث اصلاح نظام بانکی مطرح شد، چند سال روی این موضوع کار کردیم با توجه به آسیب شناسی. ببینید ما یه قیدی داریم در اینجا، اسلامه. اسلام میگه ربا حرام است. سیستم بانکی ما تو شرایط موجود بر اساس ذات بانک که پول میگیره سپرده، تثبیت میکنه نرخشو، وام میده، قرض، حتی اگه به صورت مشارکت باشه میشه قرض الان، حتی وقتی که به صورت فروش اقساطی میشه قرض الان. حالا این بحثش مفصله، این فرصت محدود من نمیتونم اینا رو باز کنم براتون. خب این داره قرض انجام میده، خلق پول هم که داره میکنه، نظارت هم که روش نیست. این به اصطلاح رشد نقدینگی با رشد تولید هم که هماهنگ نیست. این همه منابع هم که ما دادیم، این همه موفقیت ایجاد شده. خب اینا رو ما چجوری باید درست کنیم؟ یه طرحی است که میاد در واقع فعالیت بانک ها رو تفکیک میکنه، میگه بانک تو برو رو فعالیت اصلی خودت. فعالیت اصلی خودت چیه؟ وارد بازار پول بشو. بانک تجاری، کامرشیال بانک، فقط باید وارد فعالیت های پول بشه، نباید بیا سرمایه گذاری کنه، نباید بیا نمیدونم بونگا بخری، کارش نیستش که. بنابراین این فعالیت میره تو یک بانک های خاصی که فقط تو فعالیت پول انجام میدن و فعالیت های واقعی از سیستم بانکی کشیده میشه بیرون، میره تو فعالیت دوی نهادهای تخصصی خودش.
اگه موافق باشید نظر آقای دکتر قذافی هم بشنوید.
عرض کنم که من به عنوان یک کارشناس خب همیشه خیلی دقت میکنم و از جمله الان خیلی دقیق صحبت آقای دکتر سمسومی رو گوش کردم، ولی هیچی نفهمیدم ازش. یعنی اینکه واقعا شما الان موضوع بحثتون این است که نقدینگی تو اقتصاد رشد کرده، چرا و چگونه میشه اینو کنترل کرد، چگونه میشه تورم رو مهار کرد. بحث میشه از اینکه بانک‌ها باید یه بخششون تجاری باشن، یه بخششون یونیورسال باشن. حالا یونیورسال باشه یعنی اینکه کنار اینکه واسطه‌گری مالی داره، سپرده از این میگیره، وام میده، به اون بی خدمات بیمه هم ارائه بکنه، فرض بفرمایید این شد یونیورسال، چه مشکلی از نقدینگی شما رو حل میکنه؟ ما که امروز نیومدیم اینجا بشینیم تکلیف اینو روشن بکنیم که آیا بانکداری ما طبق بانکداری بدون ربا داره عمل میکنه یا چیزی غیر از اون عمل میکنه، این چه مشکلی رو از نقدینگی حل میکنه. ببینید ما باید متمرکز بشیم روی موضوع مشخص و دنبال راهکار مشخص برای اون باشیم. میفرماند که عامل همه بحران ها تو دنیا بانک ها بودن. خب اگر این واسطه‌گری مالی و این بانک ها اینقدر مشکل داشتن، تو این مثالایی که من زدم خدمتتون، این رفاهی که تو دنیا ایجاد شده، این رفاه چگونه ایجاد شده؟ من سوالم از دوستان اینه، اون کسی که مازاد درآمد داره، ایده نداره، چیکار بکنه با این پولش؟ مگه این بانک نیست که این پول رو از ایشون میگه بیار بذار پیش من؟ اون کسی هم که ایده داره پول نداره کجا بره؟ خب میاد به بانک میگه من این ایده رو دارم، بانک نگاه میکنه اینه توجیه پذیره، بنابراین میگه بفرما، شما میتونی این کالا رو تولید بکنی، سود درست بکنی، هم خودت منتفع بشی، هم به این سپرده گذاری که پولش اینجاست یه نفعی برسونی، هم جامعه از خدمات تو استفاده بکنه. این نقشیه که بانک ایفا کرده. کجا بانک بحران 2008 رو ایجاد کرد؟ بحران 2008 ناشی از اوراق مشتقه بود.
مشتقه رو کی منتشر کرد؟
اوراق مشتقه رو بانک ها منتشر نکردن. ببینید بحث اوراق مشتقه یک بحث کاملا جداست، قابل بحثه.
چی مشتقه؟
واسطه گری مالی.
نه
آقای دکتر بانک، اجازه بفرمایید، بانک وقتی که بهش اجازه میدن میگن وام بده، بعد روی وامت یه اوراق منتشر بکن،
پس ریشش بانکه.
نه ببینید،
پس ریشش مارگیجا، ذاتش بانک.
اجازه بفرمایید من عرضم به
من، یه خواهش دارم آقای دکتر، من خواهشم اینه که برخلاف صحبتی که فرمودید، اصلا شما بفرمایید عرض من دقت نکردید، اصلا گوش نکردید در مورد یعنی حرفای منو، نه ابتداش شما دکتر جان فهمیدی، نه آخرشو فهمیدی
آقای دکتر.
بله اعتراف کردم که من صحبت و فرمایشات آقای دکتر سمسامی رو متوجه نشدم به عنوان کار شد.
بله دلیل داره، بخاطر اینکه شما تکسای جدید ندید.
الان رو خرده
پول بفهمید. ببینید پس بنابراین بانک میتونه کسی رو که کسری منابع داره بهش منابع بده، تولید رشد اتفاق میفته. در دنیا بانک ها این کار رو کردند، دو قرن این کار رو دارن میکنن. هر کشوری که واسطه‌گری مالیش چه در قالب بانک چه در قالب بورس موفق بوده، رشد پایدار داشته. شما یک کشور نشون بدید.
چرا ما نتونستیم؟
ببینید در کشور ما هم بانک این ذات رو داره. نکته ای که وجود داره این است که اتفاقات دیگری تو کشور ما داره میفته. اون اتفاقات چیه؟ پول رو، هسته اصلی پول وقتی میخواد ایجاد بشه، اگر انضباط مالی دولت نداشته باشه و اگر کسری بودجه شفاف و غیر شفاف داشته باشه، اگر اینا تحمیل بشه به بانک و بانک هم این رو تحمیل بکنه به بانک مرکزی که بشه اضافه برداشت، این میشه یه پول جدیدی که ایجاد میشه. شما هر یه واحد پولی که میاد توی بانک به تعداد بیشتری پول خلق میکنه، این ذاتشه. شما اونجا که این پول ایجاد میشه باید دقت بکنی انضباط مالی حاکم بشه، این پول بی رویه تولید نشه. وقتی که درآمد نفت زیاده، ارز حاصل از نفت فروخته میشه به بانک مرکزی، در ازاش پول چاپ میشه میاد تو اقتصاد. خب اونجا باید ملاحظه بکنیم در جایی که درآمد نفت زیاده یه بخشیشو بگذاریم کنار، نذاریم اون شوک وارد اقتصاد بشه. ببینید این نکات وجود داره. بعد خود سیاست مالی دولت منجر میشه به اینکه بدهی ایجاد بشه. شما میفرمایید اسناد خزانه، یکی از کسایی که این بحث اسناد خزانه رو پیگیری کرد بنده بودم، کتابش هم بانک مرکزی منتشر کرده در سال 1389. اسناد خزانه به عنوان مقدمه بر عملیات بازار باز در کشور ما ضروریه، منتها قرار بر این بود که این اسناد منتشر بشه بابت بدهی که از قبل ایجاد شده، نه اینکه این اسناد منتشر بشه بابت ایجاد بدهی جدید. و بنابراین اتفاقی که افتاد این بود که یه ابزاری شد برای تامین کسری بودجه جدید. انبوه بدهی که الان دولت به بانک مرکزی داره یا انبوه بدهی که الان دولت به بانک ها داره، شما نگاه بکنید الان بدهی دولت به بانک ها بیش از سرمایه بانک هاست، بیش از سرمایه بانک هاست. اگر حقوق صاحبان سهام نگاه بکنیم و زیان انباشتر ازش کم بکنیم که به مراتب بدتر. پس بنابراین راهکارهایی که وجود داره، یک این هست که کسری بودجه دولت شفاف بشه و کنترل بشود. دو این است که آنچه بدهی دولت به بانک ها داره روش ابزار منتشر بشه تا بانک بتونه این رو ببره در بازار تنزیل بکنه. الان بانک نمیتونه این کار روش بکنه. ببینید در دنیا اگه دولت بدهکاره این ابزار استاندارد داره و میشه تنزیلش کرد. سوم این که دولت اگه بدهی به بانک مرکزی داره اون رو هم ابزارمند بکنه. در کشوری که عملیات بازار باز نتواند انجام بشود، سیاست پولی موفقی در جهت کنترل نقدینگی اتفاق نخواهد افتاد. کجای دنیا الان شما میبینید که عملیات بازار باز نداشته باشند بتونن حجم نقدینگی رو کنترل بکنن؟ من برگردم به اول بحثم، گفتم 1400 سال پیش با الان متفاوته. پول امروز پدیده مستحدثه، بانک امروز پدیده مستحدثه.
اصلا خزانه همین عملیات بازار باز مگه نیست؟
نه، ببینید بانک مرکزی آیا میتواند الان بدهی های دولت رو به خودش بره در بازار تنزیل بکنه و پول جمع بکنه؟
اسناد خزانه مگه چیزی غیر از این
نشد؟ اسناد خزانه رو دولت داره منتشر میکنه، پولش رو دولت میگیره نه بانک مرکزی. پول رو میگیره میده به کشاورز به عنوان مثال، یعنی پول نمیاد دست بانک مرکزی که حجم پول کنترل بشه. در دنیا بدهی هایی که دولت به بانک مرکزی داره روش اوراق استانداردی منتشر میشه، هر موقع که بانک مرکزی میخواد حجم پول و نقدینگی رو کنترل بکنه اونا رو تو بازار عرضه میکنه و بنابراین پول رو جمع میکنه. بانک مرکزی ما یکی از دلایلی که رفت سراغ سکه همه بود که این ابزار رو نداشت. من عرضم این است که یکی از راهکارهای اساسی فرای این شعارهایی که داده میشه که در دنیا نظام سرمایه‌داری اینطور، بانک ها اونطور، بانک ها نقش خوبی داشتن، مبنای نظری براش هست،
تغییر ساختاری در نظام
باید مدیریت بشه، مبنای نظری براش هست، سیاست پولی ابزار داره در دنیا ازش استفاده میشه. بریم ببینیم دنیا رو، تجربه های موفق رو بیاید ازش استفاده.
یعنی شما با تغییر ساختاری توی نظام بانکی موافق نیستید؟ میفهمید که با نظارت و ابزارمند کردن
ساختار نظام بانکی ما نیاز به اصلاح داره. بانکی که امروز داریم میگیم خصوصی، در برنامه شما اشاره کردن که بانک های خصوصی بیشترین بدهی رو به دولت دارن. این اسمش خصوصیه، کجاش خصوصیه؟ فرمایش شما درسته، یعنی بانک های خصوصی هم نظارت روشون باید زیاد بشه، ولی معنی این که بانک های خصوصی بیشترین بدهی رو به دولت دارن، ما نباید همه چیز رو با هم مخلوط بکنیم. پس بنابراین اولا ساختار مدیریتی بانک ها نیاز به اصلاح داره، اینطور نباشه که عزل و نصبشون دست دولت باشه. وقتی عزل و نصب یه بانکی که اصطلاحا خصوصی دست دولته، بنابراین اگر یه مقام سیاسی استان رفت اون مدیر عامل بهش بگه پاشو بیا، به کسی که من میگم وام بده، به کسی که میگم وام نده، به این جریمه به اصطلاح بچه التزام تأخیر رو ببخش، به اون فلان کن، این کار رو انجام بده که سر جاش بشینه. شما اسمش رو بذاری بخش خصوصی.
آقای دکتر یک دقیقه جمع‌بندی و آقای بزرگوار داشته باشی که بحث رو تمام کنیم. بفهم.
ببینید حالا ابزارهایی که آقای دکتر میفرمایند این ابزارهایی است که در دنیا تجربه شده و امتحان خودش هم پس داده. همین بحث مورگیجا اینا بر اساس وام‌هایی است که بانک مسکن داده شده. وام‌های مسکنی که داده شده بر اساسش کی وام داده؟ بانک داده. بر اساسش اومده اوراق منتشر کرده. که بعد اون اتفاقی که افتاد در اقتصاد آمریکا، من خواهشی که دارم اینه که آقای دکتر یک مقدار عمیق در وارد قصه بشید. خیلی سطحی و ساده شما نگاه میکنید مسئله رو. ببینید هر ابزاری، هر نهادی یک ساختار خاص خودش رو میطلبه. دقت کردید وقتی که ما میایم در کشورمون میگیم ما اسلام، ربا نباشد، حذف ربا، شما نمیتونی همون ساختار رو برداری بیاری اینجا بگی آقا این بانک داره عمل میکنه خیلی خوب. بله برای اون عمل کرده، من منکری نیستم که بانک باعث رشد و توسعه در اون کشور نشده، بله شده، اما الان داره آسیب میزنه و خود اقتصاددوناشون دارن میگن، یعنی تو کتاباشون هست، تو مقالاتشون هست. لذا باید ما حواس خیلی عمیق نگاه کنیم به قصه. همین سادگی نیست که حالا شما بیا یه ابز، بیا یه اوراق نمیدونم سکوک دم این اوراق قرضه درست کنی، بیای بفروشی، سود مشخص داشته باشی، هی بدهی دولت افزایش بدی، یا اینکه بگی نه بانک مرکزی بیاد این کارو بکنه.
خیلی ممنونم.
این اصلا به هیچ وجه، به هیچ وجه جواب نمیده، به خاطر اینکه بستر و ساختار اقتصاد ایران با توجه به باورهایی که روشه 180 درجه با اون چیزی که در اقتصاد آمریکا و در کشور غرب هست متفاوته، و ما اگر بخوایم از نهادهای اونها، از ابزارهای مالی اونها استفاده کنیم، اولا باید فوق العاده دقت کنیم. ما این دقت رو نداشتیم، همینجوری با بانک آوردیم اونجا گذاشتیم، همینجوری اومدیم از این ابزارها کورکورانه استفاده کردیم.
دقت کردیم.
من عرضم این است که بانک ها بایستی کارکردشون روشن باشه که بالاخره آیا قرار شریک باشن در اقتصاد یا واسطه‌گر مالی باشند. این بلا تکلیفه، هنوز در اقتصاد ما بلا تکلیفه. نکته دوم این که در کشور ما باید روشن بشه اگر میخوایم که واسطه‌گری موفق داشته باشیم، تجربه های موفق دنیا رو میخوایم دنبال بکنیم یا نه. در تجربه های موفق دنیا مقرراتی وضع میکنن که مقام رسمی بیرون از بانک استفاده نکند از موقعیت خودش، من نمیگم سوء استفاده، و بر تصمیم گیری اعتباری داخل بانک بخواد اثر بگذاره. اگر روزی ما به این اجماع سیاسی رسیدیم که مقام رسمی بیرون از بانک نباید در تصمیمات بانک مداخله بکنه، کمک میکنه یک گام به پیش میریم که واسطه‌گری ما مشابه واسطه‌گری مالی در دنیا موفق باشه. در اون صورت دیگه وقتی وزیر ما میخواد یه استان بره، زنگ نمیزنه چهار تا مدیر عامل رو با خودش ورده. کجای دنیا این کار رو میکنن؟ ببینید ناترازی بانک ها باید اصلاح بشه. این که از یک طرف دارن تعهدات دارن و هر روزم تعهداتشون به دلیل سودی که میدن بیشتره، از اون ور روی سمت تسهیلاتی که دادن درآمد کافی نمیتونن به دست بیارن، نیاز به اصلاح داره. اینها همه یه بخشش بلند مدت، یه بخشش کوتاه مدت. من خلاصه عرضم این است که ما باید تلاش بکنیم بانک ها به عنوان واسطه‌گر مالی نقش غیر متناقضی رو ایفا بکنن در اقتصاد، اونها رو در جایگاه خودشون ازشون حمایت بکنیم، در کنار اون سیاست مالی مناسب و سیاست پولی مناسبی اتخاذ بکنیم که مثل بقیه کشورها رشد نقدینگیمون مدیریت بشه و مثل بقیه کشورها تورم رو کنترل بکنیم. بعد انتظار داشته باشیم رشد در اقتصاد ایجاد بشه.
خیلی ممنون. برنامه پیشران ادامه داره. ما خیلی دوست داشتیم که این بحث جذاب و این در واقع مناظره رو ادامه بدیم، ولی فرصت برنامه محدود. انشاءالله در برنامه‌های بعدی در خدمتون هستیم.
خیلی ممنون که همراه با برنامه پیشران هستید. سال 1776 وقتی که آدم اسمیت کتاب ثروت ملل رو منتشر کرد، ادعای انقلابی داشت و می گفت شوق انسانی که به دنبال سود شخصیه می تونه پایه های ثروت عمومی یک کشور رو تشکیل بده. بعدها وقتی واژه‌ای به نام سرمایه داری در دنیا به وجود اومد، خیلی ها احساس کردن ممکنه این واژه زیاد خوبی برای اقتصاد نباشه. اما واقعیت اینه که اگر سرمایه ها در بازار و در تولید مورد استفاده قرار بگیره، عملا می تونه بدنه اقتصادی کمک بکنه. شما توجه داشته باشید که به ازای هر 3340 ایرانی ما امروز در کشور یک شعبه بانک داریم و این عملاً یعنی این که بسیاری از بانک‌های کشور ما به جای اینکه سرمایه‌های خودشون رو در تولید مورد استفاده قرار بدن، برای ساختن ساختمان‌های عظیم‌تر و ایجاد شعبات استفادهش کردن. فرصت ما رو پایان هست. طبق روال همیشگی برنامه، در واقع خدا رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم که لحظات زندگی همیشه به کامتون باشه. خیلی ممنون که همراه ما بودید. پیشران در همینجا به پایان میرسه. تا هفته بعد همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگه دارتون.
اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
رهیافت. با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه رهیافت. ارادتمند شما امیر حسین راسخ هستم. عرض تسلیت همکارانم و من رو بپذیرید به مناسبت فرارسیدن سال روز شهادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت از رئیس و مؤسس مذهب جعفری حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. با افتخار همراه شما مردم خوب و نازنین هستیم. برنامه امشب رهیافت رو به موضوع جمعیت اختصاص میدیم. همچون هفته گذشته که به این موضوع هم پرداختیم، از ابعاد دیگری موضوع کاهش رشد جمعیت خواهیم پرداخت. خواهش میکنم ما را همراهی بفرمید. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37، تلفن گویای 24 ساعته شبکه هم 2786-20-98، 3162 سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست. با ما همراه باشید با رهیافت. با افتخار همراه شما هستیم. مهمان گرانقدر ما در استودیو جناب آقای دکتر محمودی هستند از شورای انقلاب فرهنگی، دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی و رئیس محترم کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی این شورا. آقای دکتر محمودی، من خدمت جناب عالی سلام و خیلی مقدم عرض میکنم. خوش آمدید به برنامه رهیافت رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه. امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خیلی سخته وقتی ما به دلیل نوسانات قیمت، نوسانات در واقع شاخص‌های اقتصادی، تقریبا هممون درگیر روزمرگی ها هستیم. یعنی ما امروز کار کنیم، فردا داریم نداریم، میتونیم پس انداز بکنیم یا نتونیم پس انداز بکنیم. دولت‌های ما، مجالس ما تقریبا این نگاه رو دارن. خیلی سختی یه نگاه بلند مدت رو نسبت به موضوع جمعیت مطرح بکنیم، اما از اونجایی که جمعیت و موضوع اقتصاد رابطه بسیار تنگاتنگ و مهمی داره، می‌خوایم امشب از این منظر به موضوع بپردازیم که چرا کاهش نرخ رشد جمعیت بر اقتصاد ما تاثیرگذار خواهد بود.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، نیروی انسانی یکی از مؤلفه های رشد و توسعه اقتصادی هر کشوریه. یعنی تو الگوهای توسعه هم غربی هم داخلی ببینیم،
بله،
نیروی انسانی یا نرخ باروری انسانی میگه بهترین عامل تحرک و تکامل اقتصاد.
خب
این حالا از بنده نیست، آقای ساملسون برنده جایزه نوبل اقتصاده.
بله.
بعد میگه رشد جمعیت عامل رشد طبیعی اقتصاد است.
بله.
وجود یک نرخ رشد مثبت جمعیت برای فرایند رشد اقتصادی ضروری است. یا در نهایت میگه کارایی نهایی سرمایه با نرخ رشد جمعیت برابر است.
درست.
یعنی هرچی نرخ رشد جمعیت، البته ببینید نرخ رشد جمعیت محدوده‌ای دارد.
بله.
بهترین نرخ رشد جمعیت برای اقتصاد یک عددی بین 0.5% تا 2.5%. اگر نرخ رشد جمعیت کشوری بیشتر از 2.5% بشه، ممکنه که به اصطلاح اتفاقاتی بیفته که در دهه 60 و 70 تو ایران اتفاق افتاد.
بله.
یا مجبور شدیم بریم به سمت به حال کنترل جمعیت.
بله.
و اون قانون تنظیم خانواده رو به حال دست کردیم.
ولی
در نهایت ما به عنوان یک مؤلفه الگوهای رشد توسعه نیروی انسانی رو میدونیم. بنابراین این نیروی انسانی اگر این خطر احساس بشه که در آینده رو به کم شدنه، یعنی افراد بین 15 تا 64 سال ما هرچی بیشتر باشن بهتره. حالا انشاءالله راجع به این بیشتر صحبت.
خواهش میکنم آقای دکتر، ما یه عدد و رقمی داریم، میگن آقا جمعیت کمتر از 15 سال یک کشور بایستی متعارفش 24% باشه. 15 تا 65 سال که نرخ کار هست، یعنی سنی که میشه کار کرد، باید حدود 70% باشه و سالمندان هم بایستی حدود 6% باشن، این 65 سال به بالا. این 70% که پنجره جمعیتی بهش میگن، الان ایران تو این پنجره جمعیتی است به خاطر همون نرخ باروری بالا که تو سال دهه 60 ما داشتیم. این پنجره جمعیتی ما الان رو 70%ه. حدودا 3 یا 14 هم طول میشه از این پنجره جمعیتی عبور کنه، یعنی به جایی برسه که این نرخ 70% کاهش پیدا بکنه. ما چند سال از این پنجره جمعیتی رو الان گذروندیم و الان تو چه وضعیتی هستیم؟ چقدر فرصت داریم از این پنجره جمعیتی استفاده بکنیم؟
ببینید، اطلاعات مطرحه که برآورده این نشون میده از سال 1385 ما وارد این پنجره جمعیتی شدیم.
از سال 85.
بله. حدود 70-71% جمعیت ما در سن کار بود یا جمعیت فعال نامیده میشه.
یعنی سال 85 رسیدیم به این مرز 70-71%. درسته؟
و این احتمال داره که تا حدود 20-25 سال دیگه هم ادامه داشته باشه. یعنی ما نیروی کافی برای اینکه پشتیبانی بکنه از اقتصادمون داریم.
بله.
و این وظیفه دولت هاست که بتونن به بهترین نحو از این نیروی انسانی استفاده بکنن.
خب
و الان میبینید اکثر کشورهای توسعه یافته غربی یا حتی مثل ژاپن، مثل کشور شرقی، اینایی که از این پنجره جمعیتشون عبور کردن با یک بحرانی مواجه شدن به نام بحران کمبود نیروی انسانی یا کمبود نیروی کار.
بله.
که همشون یعنی به اصطلاح یکی از عواقب کاهش نرخ رشد یا نرخ باروری اینی که به اصطلاح میریم به سمت باید تن بدیم به مهاجرت های بین المللی.
خب ولی ژاپن با همچین مشکلی مواجه نشده.
چرا؟ ژاپن الان میبینید از دهه شما از سال 1371 دو سه به بعد دیدید اکثر ایرانی ها میرفتن ژاپن برای کار کردن. برای چی بود؟ متاسفانه چون نیروی کار ایرانی بعضن آن طوری که ژاپنیا انتظار داشتن نبود، متاسفانه روی آوردن به گرفتن نیرو از کشورهای هندوستان، بنگلادش و فیلیپین که نیروی کارشون رو تامین بکنن. همین الان هم کشور ژاپن یکی از کشورهایی که نیروی کار داره وارد میکنه و میدونید پیرترین کشور دنیاست و نرخ رشد اقتصادی ژاپن یه زمانی حدود 9 10 11 درصد بود، الان جز کشورهایی که اقتصادش کمترین نرخ‌های رشد دارای تجربه میکنه، به خاطر اینکه نیروی کارش کم شده و یک کشور سالخورده است که بیشتر هزینه‌هاشو باید ببره برای اون سالخوردگان،
درسته،
و اونجا انجام بده.
یعنی الان 25 سال فرصت داریم از این پنجره جمعیتی، و یعنی 15 سالش گذشته دیگه.
ببینید فرصت یعنی اینکه ما الان نیروی کار داریم، آماده است، باید از این استفاده بکنیم.
خب
شما اگر از این بگذرید، مثل این مونه که مثلا یه کشور وارد کننده نفت میخواد بشید دیگه، ما این نفت داریم باید استفاده کنیم. جمعیت هم همینطوریه، اون نیروی کاری که ما الان داریم آماده به کاره، که الان 3 میلیون نفر، حالا میان میگن 3 میلیون 200 هزار نفر بیکارن دیگه، یعنی بله. دنبال کار میگردن،
کار
ما کار براشون نداریم بدیم،
بله.
ولی یه زمانی میرسه که شما مثلا ممکنه که اون زمان اگر اقتصادتون به همین ترتیب هم باشه، اون موقع شما باز با کمبود نیروی انسانی مواجهید، یعنی بیکارتون میشه صفر و مجبورید نیروی کار از خارج وارد کنید. ببین الان هم برای خیلی از کارهای یدی و کارهای سنگین، میدونیم از کشورهای همسایه ما تو ایران هستن، اکثر کشاورزی‌های ما رو به صورت کنترات گرفتن دارن انجام میدن، و این متاسفانه نیروی کار، یعنی بهره‌ای که باید برسه به نیروی انسانی ایرانی، داره میرسه به نیروی انسانی کشورهای خارج، مثل این مونه که عملا ما داریم به اونا ارز میدیم، یارانه داریم میدیم، و اینا میبرن برای کشورهای مبدأش.
خیلی متشکرم. در ادامه برنامه رهیافت مهمان گرانقدری که به ما میپیوندن، جناب حجت الاسلام آقای مرتضی آقا تهرانی هستند، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی. جناب آقا تهرانی، خدمت جناب علی سلام و شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید به رهیافت رادیو اقتصاد. خب هنوز ارتباط ما با آقای آقا تهرانی برقرار نشده، آره، که من با یه سوال دیگه بحث رو از منظر اقتصاد بهش نگاه بکنیم و عبور بکنیم، بعد انشالله خدمت آقای تهرانی هم خواهیم بود. ما از سال 72 اومدیم قانون تنظیم خانواده رو وضع کردیم، درست آقای دکتر؟ یعنی ما نرخ رشدمون از 6 و 4 گذشته بود، گفتیم برسونیمش به 4،
نرخ باروری،
نرخ باروری، بله. قرار بود تا سال 90 این اتفاق بیفته، به 4 برسه، اما تا قبل از سال 90 به این عدد رسیدیم. یکی از مطبوعات کشور اگه اشتباه نکنم روزنامه اطلاعات بود آقای دکتر، نرخ رشد جمعیت ایران رو 1.1% اعلام کرده بود و در جهان رو 1.2% اعلام کرده. این درسته آقای دکتر این آمار؟
ببینید در به اصطلاح جهان رو بله 1.2% اعلام کرده بود و برای ایران در 10 سال گذشته، البته به طور متوسط،
بله،
برای ایران گفته بود 1.1% که به زمان می‌خواست اینطوری نتیجه گیری کنه که ما نرخ رشدمون از دنیا کمتره، بنابراین به زعم من منظورش عادی سازی وضعیت بود. با توجه به محاسباتی که من انجام دادم، ببینید نرخ رشد کشور ایران در طول 10 سال گذشته 1.14%، البته در سال 98 به کمتر از 1% رسید. ما پیشونه میکنیم امسال 0.7% بشه
بزن.
برای امسال 99
درسته.
نرخ رشد جهان هم در 10 سال گذشته 1.14 است، بنابراین این دوتا عدد کاملا با هم منطبقه، و این که بخوایم اینو تلقین کنیم به جامعه که ما نرخ رشدمون، نرخ رشد به سال جمعیتمون از دنیا کمتره، بنابراین حالا زیاد نباید نگران بشیم، به نظر من این جای بررسی داره. البته منبعی سازمان ملل بود، اما من تا اونجایی که بررسی کردم آمارای سازمان ملل، این آمارا از سازمان ملل بود، چنین چیزی رو من ندیدم. در خدمت
خواهش میکنم. متشکرم آقای دکتر محمودی عزیز از توضیحات ارزشمند، و بیشتر در خدمتتون خواهیم بود آقای دکتر در ادامه برنامه. اما جناب حجت الاسلام آقای دکتر نصرالله پژمانفر نماینده محترم مجلس، اگر اشتباه نکنم عضو محترم کمیسیون اصل 90، چون قرار بود روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر پژمانفر، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم، خدمتتون تسلیت میگم شهادت مصالح علی سلام رو.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی، همکارانتون و همه شنوندگان خوب این برنامه و کارشناس بزرگوار برنامه جناب آقای دکتر محمودی عرض سلام و ارادت
دارم. متشکرم ازتون آقای دکتر پژمانفر، چون تو مجلس دهم هم خدمت شما بودیم و از در واقع دیدگاه فرهنگی شما بسیار استفاده می‌کردیم، گرچه اینجا رادیو اقتصاد هست، از منظر اقتصاد به حوزه فرهنگ نگاه می‌کنیم، فقدان شما تو کمیسیون فرهنگی حس میشه. خیلی تعجب کردم که شنیدم شما رفتید کمیسیون اصل 90، کمیسیونی که میتونه هم عضویت در اون کمیسیون باشه، نماینده هم